با برنامه ساعت 5 از رادیو آزادی خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه. در این یک ساعت از تازه ترین و آخرین تحولات خبری افغانستان و جهان خواهید شنید. در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه را برایتان داریم. در مهمترین گزارش های مربوط به افغانستان میشنوید که نماینده های ولایت حوزه غرب در ورسی جرگه میگویند که سهم این ولایت در کابینه حکومت وحدت ملی کم رنگ است. اما اول از خبرها آغاز میکنیم. تا لحظات بعد در خبرهای جهان از فرشتن نگاه می شنوید که وزیر خارجه ایران می گوید که برای پیشرفت در مذاکرات بر سر برنامه اتمی این کشور به اراده سیاسی نیاز است و بارک اوباما رئیس جمهور امریکا می گوید بزرگترین امتیاز کشورش این است که مسلمانان امریکا خود را امریکایی احساس می کنند. اما قبل از آن جاوید حسنزاده خبرهای افغانستان را پیشکش می کند.
سرخط خبرها. ولسی جرگه افغانستان میگوید نامزد وزیران روز سه‌شنبه به جهت گرفتن رای اعتماد به این جرگه معرفی خواهند شد و مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم و مسکرات مواد مخدر میگوید که قضای بیش از 20 تن جهت تعقیب عدلی به این اداره رسیده است. تفصیل اخبار. ولسی جرگه افغانستان میگوید نامزد وزیران روز سه‌شنبه به جهت گرفتن رای اعتماد به این جرگه معرفی خواهند شد. صالح محمد سلجوقی معاون دوم ولسی جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی گفته است که همزمان با معرفی این نامزدان برنامه‌های کاری وزارت‌ها را خود تشریح خواهد داد.
جناب رئیس جمهور گفتند که روز سه‌شنبه همراه با تمام نامزدان محترمی که به ولسی جرگه معرفی شدند به ولسی جرگه میایم و اونجا اونا رو معرفی میکنم. تمام پروگرامای تمام وزارت‌ها رو ما تشریح میکنم.
آقای سلجوقی گفت که پس از معرفی نامزد وزیران آنان بررسی‌هایشان را در این مورد آغاز می‌کنند و ظرف سه روز آن را تکمیل خواهند کرد و همچنان افزود که اسناد تحصیلی نامزد وزیران برای آنان رسیده و در حال حاضر تحقیقات از سوی اعضای این جرگه در مورد آن جریان دارد. اشتراک کننده های کنفرانس ملی گفتگوی مردم افغانستان پیرامون صلح میگویند مردم از موجودیت فساد، ضعف حاکمیت قانون و معافیت از مجازات در کشور نگرانند. حیات الله حیات، یکی از فعالان مدنی، امروز در پایان این کنفرانس در کابل گفت عوامل نامبرده از دلایل عمده درگیری های مسلحانه دانسته می شوند. با گفته اشتراک کننده های نشست، معافیت از مجازات انگیزه اصلی رشد فساد در سیستم قضایی افغانستان شده است. این نشست از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و برخی از نهادهای جامعه مدنی را اندازی شده بود. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر میگوید که قضای بیش از 20 تن جهت تعقیب عدلی به این اداره رسیده است. دفتر مطبوعاتی این مرکز گفته است که پلیس این افراد را که 4 زن نیز شامل آنانند از ولایت های کابل، نیمروز، قندوز، لوگر و هرات بازداشت کرده است. از نزد این افراد بیش از 45 کیلوگرم هیروئین و بیش از 1000 کیلوگرم تریاک به دست آمده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم فرشتن نگاه باشید.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید برای پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای تهران نیاز به اراده سیاسی بوده و وی اعتقاد دارد که چنین پیشرفت ممکن است. جواد ظریف دیروز پس از مذاکرات با جان کری وزیر خارجه آمریکا در پاریس به ژنو جایی که میزبان دور جدید مذاکرات میان هیئت ایرانی و 6 کشور قدرتمند جهان است بازگشت کرد. وی به محض رسیدن به ژنو به خبرنگاران گفت که در مورد برنامه هسته‌ای تهران با معاون وزیر خارجه روسیه صحبت داشته و قرار است امروز با فلیپ آموند امتای بریتانیاییش نیز تماس تلفنی بگیرد. غرب تلاش دارد تا مانع دسترسی ایران از سلاح اتمی شود و ایران تلاش دارد تا تحریم‌های وضع شده اقتصادی بر این کشور را رفع کند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا دیروز با وضع تحریم‌های جدید بر تهران مخالفت کرده و گفتند که اگر تحریم‌های جدید بر ایران وضع شود مذاکرات هسته‌ای را به شکست موجه خواهد کرد. دیوید کامرون در مورد گفت
We remain absolutely committed to ensuring that Iran cannot develop.
او میگوید ما کاملا متحد هستیم تا اطمینان حاصل شود که ایران به سلاح اتمی دسترسی پیدا نخواهد کرد. بهترین راه برای رسیدن به این هدف ایجاد فضای مناسب به مذاکرات است. ما باید تحریم‌های جدید را وضع نکنیم، زیرا تحریم‌های جدید میتوانند تلاش‌های بین المللی برای رسیدن به توافقنامه دائمی با ایران را با خطر مواجه کند. ایران بارها تاکید کرده که برنامه هسته‌ای این کشور اهداف سلامی است دارد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید بزرگترین امتیاز کشورش این است که مسلمانان آمریکا خود را آمریکایی احساس میکنند. باراک اوباما که دیروز در کنفرانس خبری مشترک با دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در قصر سفید صحبت میکرد گفت:
Our biggest advantage, Major, is that our Muslim populations.
باراک اوباما میگوید بزرگترین امتیاز آمریکا این است که جمعیت مسلمانش خود را آمریکایی احساس میکنند و این همه به دلیل روند باور نکردنی مهاجرت هایی است که بخشی از عنعنات و فرهنگ آمریکا است و همین بزرگترین قوت آمریکا نیز میباشد. اما در برخی از مناطق در اروپا موضوع قسم دیگر است که به نظر من همین باعث خطر بزرگ به اروپا شده است.
And that's probably the greatest danger that Europe faces.
مقامات دولتی اوکراین گزارش‌هایی را رد می‌کنند که گویا جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین کنترل میدان هوایی شهر دونسک را به دست آوردند. اندری لینسکو، سخنگوی نظامی اوکراین امروز گفت ساحه استراتژیک میدان هوایی دونسک هنوز هم تحت کنترل نیروهای اوکراینی قرار دارد، اما وی تأیید کرد که درگیری شدید در این میدان رخ داده است. پیش از این رسانه‌های روسی به نقل از جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین گزارش دادند که کنترل کامل میدان هوایی شهر دونسک را از دست نیروهای دولتی اوکراین گرفتند. با وجود توافقنامه رسمی آتش بس میان جدای طلبان طرفدار روسیه و نیروهای اوکراینی، میدان هوایی دونسک هدف درگیری ها قرار گرفته است. شرق اوکراین از ماه اپریل سال گذشته میلادی شاهد درگیری های شدید است که در آن 4700 نفر کشته شدند. مقامات در بلژیم میگویند نیروها به هدف تامین امنیت در سراسر کشور گماشته شدند. دفتر سرلازم بلژیم امروز با نشر اعلامیه خبر داد که 300 عسکر در بروکسل پایتخت این کشور و شهر شمالی اناروس که بیشتر باشنده های آن یهودی‌اند گماشته شدند. مقامات بلژیم از این اقدام یک روز پس از آن خبر داد که 2 نفر در شهر شرقی ویروروس پس از حمله بر پلیس کشته شدند. یک فرد دیگر قبل از آن که دستگیر شود زخمی شده بود. مقامات بلژیم گفتند که این گروه پلان داشت تا افسران پلیس را در سرک ها و مراکز پلیس هدف قرار بدهند. و خبر اخیر این که محکمه بین المللی جنایات میگوید بررسی قضیه های جنایات احتمالی جنگی در قلمرو فلسطینیان را آغاز کرده است که این اقدام میتواند منجر به اتهامات علیه اسرائیل و یا فلسطینیان شود. ICC یا محکمه بین المللی جنایات دیروز گفت تحقیقات را بر اساس بی‌طرفی و استقلال کامل به پیش خواهد برد. اداره فلسطین صلاحیت‌های محکمه بین المللی را به رسمیت شناخته و در اوایل همین ماه از این محکمه تقاضای عضویت کرد. پایان اخبار. در ادامه برنامه با همکارم فرشته ندا باشید.
بازم خوش آمدید در این برنامه که حاوی تازه ترین مطالب خبری است و عبیدالله عبید مرا در بخش تکنیک همراهی می کند و حالا هم در کنار سایر مطالب این گزارش ها را در برنامه کنونی می شنوید. نماینده های ولایات حوزه غرب در ولسی جرگه افغانستان میگویند که سهم این ولایات در کابینه حکومت وحدت ملی کم رنگ است.
بدون شک همه منتقد بودند که این حوزه حضور خود را به صورت دقیق و منصفانه نمیبینه.
ولسی جرگه افغانستان میگوید به خاطر تکمیل شدن روند رایدهی به کاندید وزرای جدید رخصتی های زمستانی ایشان را به تعویق میاندازند.
احتمال که تا یک هفته ما بتونیم تعطیلات خود را به تاخیر بندازیم تا باش که قضیه کابینه نهایی شود.
شنونده های عزیز، رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. نماینده های ولایت حوزه غرب در ولسی جرگه افغانستان میگویند که سهم این ولایات در کابینه حکومت وحدت ملی کم رنگ است. آنان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این مسئله را با رئیس جمهور غنی در میان گذاشتند و وی وعده داده است که آن را مد نظر میگیرد. نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی نیز تایید میکند که آقای غنی در مورد تشکیل کابینه با وکلای ولایات حوزه غرب افغانستان دیدار کرده است. فریبا واحدی گزارش می‌دهد.
هد.
هرچند پیش از این مردم عام و اعضای ولیسی جرگه تاکید میکردند که نامزد وزیران باید به زودی معرفی شوند، اما حالا برخی از وکلای ولایات حوزه غرب افغانستان در ولیسی جرگه تشکیل کابینه را غیر عادلانه میدانند. آنان میگویند بدون شک حضور ولایات حوزه غرب در کابینه کمرنگ بوده و باید به این مسئله توجه جدی صورت گیرد. سالم محمد سلجوقی نماینده ولایت هرات در ولیسی جرگه و معاون دوم این جرگه در صحبت با رادیو زادی گفت با آنکه رئیس جمهور غنی تعهد کرده است که به این مشکل رسیدگی میکند، اما وی تاکید دارد که باید به این خواست آنان توجه لازم صورت گیرد.
رئیس جمهور گفتند تا دو روز آینده ما کوشش میکنم که حضور حوزه غرب در کابینه و در بدنه نظام مسجل گرده. نگرانی ها باقی است، بدون شک باقی است، به دلیل اینکه یک ثبات ها و وعده هاست، یک عملی شدن برنامه هایی که قرار متوقع بودیم که تا امروز تا فردا به خیر عملی شود. بدون شک همه منتقد بودند که این حوزه حضور خود را به صورت دقیق و منصفانه نمی‌بینه.
آقای سلجوقی گفت بعد در خواست رئیس جمهور همه وکلای حوزه غرب پذیرفتند که در پروسه ریدهی به نامزد وزرا به گونه کامل اشتراک می‌کنند. گفته می شود با وجود نامنی ها در ولایات حوزه غرب کشور، مردم به گونه گسترده در دور اول و دوم انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده و رأیشان را استعمال کردند. از سوی دیگر رقیه نائل نماینده مردم ولایت غور در ولیسی جرگه می پذیرد که کابینه گنجایش افراد از تمام ولایات را ندارد، اما تاکید می کند که در دیگر پست های حکومتی باید به این ولایات سهم گسترده داده شود.
یوم خیلی ادعال است که ما بگوییم از هر ولایت یک وزیر داشته باشیم، منطقی نیست. به دلیل این که بسیار مشکل است، بسیار این وزارت است و 34 ولایت است. اما ما به این هم اکتفا نمی‌کنیم که این غیر ممکن است و میگیم که این باید به نحو دیگه سهم یا حق مردم ما داده شود و ما کادرها داریم.
فهرست 25 نفری اعضای کابینه که 3 زن نیز شامل آن می باشند، دوشنبه هفته گذشته از سوی حکومت اعلام و با استقبال مردم و اعضای شورای ملی مواجه گردید. در این حال نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور غنی در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که آقای غنی در مورد کابینه با وکلای ولایات حوزه غرب افغانستان دیدار کرده است، اما آقای سالارزی در این مورد از دادن جزئیات خودداری کرد.
نشستی که با وکلای حوزه غرب ترتیب شده بود، رئیس جمهور به مشکلات و مشوره های آنان در خصوص کابینه جدید گوش داده و در این باره صحبت شد که دولت چگونه می تواند در 5 سال آینده با مردم ولایت حوزه غرب خدمت کند. روی این مسائل به طور عموم صحبت شد.
به اساس گزارش ها قرار است ولیسی جرگه افغانستان در همین هفته به نامزد وزیران رأی اعتماد بدهد، اما تا هنوز معلوم نیست به چه تعداد از نامزد وزیران قادر به گرفتن رأی اعتماد از این جرگه خواهند شد. کارشناسان میگویند از فهرست کابینه چنین به نظر میرسد که ترکیب قومی و زبانی در آن مد نظر گرفته شده و به همین دلیل نماینده های ولایات حوزه غرب کشور شکایات و نگرانی هایشان را با رئیس جمهور در میان گذاشتند. شنیدید که نمایندگان مردم حوزه غرب با رئیس جمهور ملاقات کردند. حالا می شنوید که ولیسی جرگه افغانستان می گوید به خاطر تکمیل شدن روند رای‌دهی به کاندید وزرای جدید، رخصتی های زمستانیشان را به تعویق می اندازند. حرفان الله عرفان نایب منشی این جرگه روز شنبه به خبرنگاران گفت ممکن روند رای‌دهی به نامزد وزرا یک هفته را در بر گیرد. در این حال برخی از اعضای ولیسی جرگه تاکید می کنند که این بار تلاش خواهند کرد تا متفاوت تر از گذشته در مورد وزیران تصمیم بگیرند. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
هیئت اداری ولیسی جرگه تاکید می‌کند که وکلای مردم در این جرگه بر رخصتی‌های زمستانیشان تا زمانی نخواهند رفت که روند رای‌دهی با وزرای کابینه حکومت را تکمیل نکنند. عرفان الله عرفان نایب منشی ولیسی جرگه روز شنبه در صحبت با خبرنگاران گفت برای آنان منافع ملی کشور اولویت داشته و بعد از رای‌دهی با کاندید وزرا با رخصتی های زمستانیشان خواهند رفت.
چون کابینه موضوع کلان ملی است، در صورتی که اگر وقت گیر باشه پروسه رای اعتماد به کاندید وزرا، احتمال است که تا یک هفته ما بتونیم تعطیلات خود به تاخیر بندازیم تا باش که قضیه کابینه نهایی شود.
اما آقای عرفان میگوید هرگاه چند کاندید وزیر موافق به دریافت رای اعضای ولیسی جرگه نگردند، پس از خدمت ختم رخصتی زمستانی و معرفی چهره های جدید در موردشان تصمیم می گیرند. انتظار می رفت کاندید وزرای جدید برازشان به اصای حکومت به ورسی جرگه معرفی گردد. اما هیئت اداری این جرگه می گوید این کار به دلایل نامعلوم به تعویق افتاده است. حکومت وحدت ملی پس از 3.5 ماه تاخیر 25 چهره جدید را به حیث کاندید وزرا و 2 چهره دیگر را به حیث کاندید ریاست عمومی امنیت ملی و ریاست عمومی در افغانستان بانک معرفی نمود. برخی از اعضای ولسی جرگه در مورد این چهره ها نظریات مختلف داشته و می گویند به نامزد وزرای کتابیت دوگانه دارند، رای نداده و در تناسب با دورهای قبل متفاوت‌تر عمل خواهند کرد. شیرولی وردک یکی از این وکلا:
رای این دفعه تقریبا شاید متفاوت باشه به خاطر که وکیل صاحب نهایت کوشش میکنه که تخصص و تجربه و از اون قدر مهمترش کسایی باشه که واقعا هم اراده سیاسی یا اراده مدیریتی را داشته باشه که در وزارت حداقل تغییرات بیاره که به خیر کشور باشه.
در این حال منورشا بهادری یکی دیگر از اعضای این جرگه نیز نظر مشابهی داشته و میگوید این بار در هنگام رای‌دهی با کاندید وزرا اشتباهات گذشته تکرار نخواهد شد.
در گذشته هم اشتباهات صورت گرفته بود و هم فشار آقای کرزی به اصطلاح جایگاهش در پارلمان زیاد بود، همیشه میتونست افرادی که معرفی میکرد رای بگیرد. اون تا این دفعه پارلمان تحت تاثیر حکومت قرار نداره، پارلمان مستقل عمل خواهد کرد.
این در حالی است که برخی از اعضای ولسی جرگه در سالهای گذشته متهم به رشوه‌گیری و معامله با کاندید وزرا شده و انتقادهای جدی از سوی مردم بر آنان صورت گرفته است. از سوی هم برخی از وکلا متهم شدند که بیشتر به اساس سمت، قوم و دیگر روابط با کاندید وزرا رای دادند. این بار نیز آوازهای وجود دارند که شماری از کاندید وزرای جدید برخی وکلا را به مهمانی ها دعوت کرده و از آنان خواستند تا برایشان رای اعتماد بدهند.
در گزارش شنیدید که اعضای ولسی جرگه گفتند که این بار به اساس لیاقت تجربه کاری برای نامزد وزرا رای میدهند. در همین حال شماری از تحلیلگران افغان تاکید میورزند که ولسی جرگه نباید به اساس سمت، قوم و روابط به نامزد وزرا رای بدهند. در این مورد مصاحبه را با کبیر رنجبر یکی از کارشناسان مسائل سیاسی میشنوید.
ما فکر نمی‌کنیم که اینمی برخورد و امی ادعا و امی توقعات ای درست باشه و به نفع مردم افغانستان و وطن باشه. برای اینکه یک وکیلی که انتخاب میشه با ولسی جرگه اگر هزار منطقه افغانستان او نمایندگی میکنه و میایه، او وکیل تمام مردم افغانستان یا رای دادن به کابینه، رای دادن به اعضای ستر محکمه است، به چارنوال است، لوی چارنوال، رئیس بانک مرکزی، رئیس امنیت ملی. یعنی اعضا و افراد است که هیچ وقت در هرات یا بر قندهار یا بر یک منطقه دیگر انتخاب نمیشن. این وزرای تمام مردم افغانستان است. از طرف دیگر معاملا میبینیم که همی وکلا و رمو پروگرام ها و برنامه های دولت تایید میکنن، تصدیق میکنن، نه از یک منطقه و یک قوم. یعنی ادعایی که اینا میکنن ادعای و تفرقه انگیز است.
رنجبر صاحب، اگر چنین یک عمل صورت بگیره عواقب از چی خواهد بود؟
عواقبش بسیار خطرناک. برای اینکه ما 34 ولایت داریم و وزارت ها 25 وزارت است، چطور میتونیم که ما این کابینه رو این رقم بسازیم که به هزار ولایت یک وزیر باید باشه؟ در کابینه خودش عزیز که هزار ولایت یک وکیل نه، باید هزار ولایت هم یک وزیر باشه. به این مناسبت است که ادعای درسته که تفرقه میندازه. به طور مثال اگر بالاخره به طور مثال اقتدار از این وکلا از این وزیرا رد میشن و این تقاضای کسایی که فشار وارد میکنن برآورده شود، خود از یک ناکامی بزرگ و یک حرکت نهایت منفی خواهد بود از طرف دولت، به خاطر از اینکه کنار باز یک تعداد از ولایت دیگه تحریک میشه مردمش که اونا هم یک صوتی کلان بگیرن پشت حکومت که اینا رو برای ما هم شما یک نفر بتین در وزارت که او از فلان ولایتی که غلبغال کردن و رسوایی کردن شما وزارت دارید. به این مناسبت باید اینا همیشه روی ارزش ها، روی اصول فکر کنند که یک کسی که معرفی میشه خودش شخصا ولو ازر ولایتی که باشه میتونه او مفید واقع شده کار کنه، میتونه که یک مدیر خوب باشه.
به نظر شما روی کدام اساسات اعضای ولسی جرگه کدام میارها را در نظر گرفته برای کابینه رای بتن؟
این میارها میارهای جهانی است. این میارهای نیست که من او را پیشنهاد میکنم. اینا باید ببینن که یک کسی که کاندید میشه به وزارت او یک متخصص خوب است یا نیست، یک مدیر خوب است یا نیست، او میتونه که اون وزارت کارش را پیش ببره یا نمیبره. و مهمتر از همه سابقه پاک داره یا ای مرتکب جنایت جنگی شده نشده دست زخون مردم افغانستان هست نیست، سابقه پاک داره را داره، برای اینکه همه این افرادی که در جامعه ما هست یکی دیگر کل دیما میشناسیم، این معیارهای اساسی هست.
در مصاحبه شنیدید که تحلیلگران سیاسی هم تاکید کردند تا ولسی جرگه باید بر اساس لیاقت و تجربه کاری به نامزد وزرا رأی بدهند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
کمیته گردارنده گفتگوی مردم افغانستان در مورد صلح میگویند که مردم در سراسر کشور از پروسه صلح کاملا ناراضی‌اند. اعضای این کمیته روز شنبه در نشست خبری در کابل گفتند که مردم به خاطر رسیدن به صلح خواهان اصلاحات گسترده در ساختار شورای عالی صلح شدند. برنامه گفتگوی مردم در مورد صلح از 3 سال بدین سو از طرف نهادهای جامعه مدنی و کمیسیون حقوق بشر آغاز شده است. در این حال شورای عالی صلح افغانستان میپذیرد که تلاش‌های این شورا در جهت گفتگوهای صلح تا کنون نتیجه نداشته است. باز هم فریبا واحدی در مورد گزارش می‌دهد.
کمیته گرداننده گفتگوی مردم افغانستان در خصوص صلح می‌گوید 3 عامل عمده سبب شده تا پروسه صلح در این کشور درست عملی نشود و نتیجه لازم از آن به دست نیاید. حیات الله حیات، یک عضو این کمیته، روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت اگر به این 3 عامل توجه جدی صورت نگیرد فکر نمی‌کند که تلاش‌های صلح در کشور نتیجه بدهد. آقای حیات این 3 عامل را چنین بیان کرد:
ساختار شورای عالی صلح با شکلی که است، به نظر من اگر به این شکل باقی ماند، در 13 سال آینده هم ممکن ما به صلح نرسیم. دومین که میان مقامات حکومتی، سیاسیون و مردم در مورد صلح هماهنگی وجود ندارد. و علت سومین که نبود یک پالیسی واضح از سوی جامعه جهانی در مورد افغانستان می باشد.
حیات الله حیات گفت که در این اواخر تمایل کشورهای منطقه به مسئله صلح افغانستان بیشتر شده و این موضوع تا اندازه در میان مردم امیدواری ها را به میان آورده است. از این کمیته پیام کنفرانس ملی گفتگوی مردم در زمینه صلح را نیز به خوانش گرفتند که در آن برخی مسائل با عنوان اولویت های عدالت خواهی برای حکومت وحدت ملی پیشنهاد شده است: ارتقای ظرفیت نهادهای پاسخگوی دولتی، استحکام نهادهای امنیتی، خلسلای گروه های مسلح غیر مسئول، ارتقای ظرفیت ارگان های حقوق بشر، مبارزه با فساد اداری و تحقق مساویانه انکشاف اجتماعی و اقتصادی از این خواست ها می باشد. پیش از این نیز شمار از مردم چگونگی تلاش های صلح را مورد انتقاد قرار داده و گفتند حکومت افغانستان و شورای عالی صلح در چند سال گذشته هیچ دستاورد نداشته است. در این حال شورای عالی صلح افغانستان میپذیرد که تلاش های این شورا در جهت گفتگوهای صلح تا کنون نتیجه در پی نداشته است. محمد امین وقات، یک عضو این شورا، در صحبت با رادیو آزادی گفت که گفتگوهای صلح به میکانیزم جدید و به حمایت گسترده نیاز دارد.
در چند سال گذشته شورای عالی صلح با تمام اهتمام و تلاشی که کرد به این موافق نشد که مخالفین مصالح آماده تماس و تفاهم شود. بناً یک تشکر جدید با صلاحیت جدید و پیغام جدید و با همکاری داخلی و بین المللی می تواند که در این باره یک قدم مثبت برداره.
تلاش های حکومت افغانستان برای تامین صلح در کشور به نتیجه نرسیده و گفته می شود که این پروسه با فرازها و نشیب های جدی مواجه بوده است. در سالهای اخیر مخالفان مسلح دولت حملات و فعالیت هایشان را در نقاط مختلف این کشور افزایش دادند و همواره بر ادامه جنگ تاکید کردند. اما با توجه به سفرهای رئیس جمهور غنی به شمار از کشورهای منطقه و اعلام حمایت از پروسه صلح این کشور، مردم ابراز خوشبینی کردند که صلح و ثبات در افغانستان تامین گردد.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
دوستان و اعضای خانواده های زندانیان که مدت قانونی خود را در زندان سپری نمودند از حکومت می خواهند تا آنان را هرچی زودتر رها کند. این افراد که شمارشان به ده ها تن می رسید و روز شنبه در شهر کابل گرد هم آمده بودند، برای رادیو آزادی گفتند دوسیه های ده ها زندانی زندان پلاچرخی طی مراحل شده اما به دلیل نامعلوم تا هنوز رها نشدند. در این حال مسئولین زندان پلاچرخی می گویند دوسیه های زندانیان به طور عادلانه بررسی شده و ممکن تا یک بار دیگر تکمیل گردد. جزئیات بیشتر در گزارش تمیم اخگر.
بعد از اعتصاب‌ها و شکایات زندانیان، بالاخره دوستان و اعضای خانواده‌های ده ها زندانی از حکومت خواستند تا زندانیانی که مدت بندشان تکمیل شده است رها گردند. خانواده ها و دوستان زندانیان بلاک نظامی محبس پلچرخی کابل که روز شنبه در چمن حضوری گرد هم آمده بودند، شکایت دارند که ده ها زندانی با آن که مدت حبسشان را در این زندان سپری کرده اند، اما هنوز هم در بند بسر می برند. آنها از حکومت می خواهند تا برای رهایی زندانیانی که از ماها به این طرف به طور غیر قانونی در زندانها بسر می برند اقدام نماید. نعمت الله باشنده لوگر یکی از این افراد است و در مورد برادی آزادی گفت:
سه محکمه ایش پاس کردن و حکم محکمه است که باید اونا رها شوه و در ضمن فرمان رئیس جمهور هم است که تخفیف بگیره رها شوه، اما اثر هر بندی دو سال، یک سال، شش ماه سپری شد اما رهایی نشد.
احمد شاه باشنده فرا که برادرش در زندان است نیز شکایت مشابه دارد.
دفعه دو دفعه بندیات سابق ازایی کردن، قماندان بندی پیشان رفایت ها آمادن که در جای تعود کردن که ما در روز بعد پنج روز بعد غم شما رو مخواهیم ما شما رو نمیدن. این در روزشون یک ماه دیگه تیر شده.
این در حال است که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در روزهای نخست کارش به زندان پلچرخی رفته و از نزدیک مشکلات زندانیان را بررسی کرد. مسئولان زندان پلچرخی میگویند همین حالا حدود 8000 تن در این محبس زندانی هستند و از این جمله تنها دوسیه 800 تن بررسی گردیده است. با گفته آنان ده ها تن بعد از بررسی دوسیه هایشان از زندان پلچرخی رها گردیده اند. عبدالواحد نورگلی معاون زندان پلچرخی برادی آزادی گفت در این محبس زندانی وجود ندارد که دوسیه اش تکمیل شده و در بند بسر ببرد. وی گفت کار کمیسیون تقویت دائمی که از سوی رئیس جمهور تعیین گردیده به شدت جریان دارد و ممکن در یک ماه دیگر دوسیه های زندانیان تکمیل گردد و محبوسینی که مدت بندشان تکمیل شده باشد رها گردند.
خواسته های بندی همی بود که کمیسیون تقویتی تعدادش کم است و برای دوسیه اجرا به وقت و زمان صورت نمیگیرد. این تعداد کمیسیون با 21 نفر افزودی پیدا کرد. تقریبا 80-90 دوسیه را روزانه تحت کار خود قرار میگیرند و امتیازات بندی را به روشنی فرمان رئیس جمهور اجرا میکنند و محبوسینی که ماندن به کارشان شدت ادامه دارند. انقریب به مدت 20 روز و سرنوشت رسیدگی خواهد شد.
قبلا نیز شماری از زندانیان در محابس افغانستان به خصوص زندان پلچرخی به دلیل عدم رسیدگی به دوسیه هایشان به اعتصاب غذایی و حتی دوختن لب هایشان پرداخته اند. برخی از اعضای شورای ملی و سازمان حقوق بشر افغانستان نیز بارها از حکومت خواسته است تا به دوسیه های زندانیان طوری که لازم است رسیدگی شده و افرادی که مدت بندشان را سپری کرده اند هر چه زودتر رها گردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزیر خارجه ایران میگوید که برای پیشرفت در مذاکرات بر سر برنامه اتمی این کشور به اراده سیاسی نیاز است. جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد ستار فروغ پیشکش میکند.
جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید به این باور است که در موجودیت اراده سیاسی پیشرفت در گفتگوهای هسته‌ای ممکن است. ظریف پس از دیدار و گفتگو با جان کری و لورن فابیو وزیران خارجه آمریکا و فرانسه در پاریس ناوقت دیروز به ژنو بازگشت. وی به خبرنگاران گفت که با سرگی رایابکوف معاون وزارت خارجه روسیه نیز صحبت کرده است. با گفته وزیر خارجه ایران، او امروز با فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا از طریق تلفن صحبت خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به روز جمعه از کنگره خواست از وضع تعزیرات تازه بر ایران در زمانی که مذاکرات برای یک توافق دائمی هسته‌ای در حال انجام است خودداری نماید. رئیس جمهور اوباما گفت که او لایحه تحریم‌های بیشتر علیه ایران را در حالی که مذاکرات میان تهران و شش کشور مقتدر جهان ادامه دارد رد خواهد کرد. اگر در حقیقت ما فرصت برای یک توافق دیپلماتیک داشته باشیم که اطمینان‌های قابل اثبات برای ما فراهم شود که آنها سلاح هسته‌ای را انکشاف نمی‌دهند، این بهترین نتیجه احتمالی است که می‌توانیم در حال حاضر به آن برسیم. اما اوباما افزود که اگر ایران در نهایت از دادن اطمینان در این مورد که مخفیانه سلاح اتمی را انکشاف نمی‌دهد خودداری نماید، از کنگره آمریکا خواهد خواست که فشارها بر ایران را تشدید بخشد. رئیس جمهور اوباما که در یک نشست مشترک خبری با دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در قصر سفید صحبت میکرد همچنان گفت که برای یک توافق دیپلماتیک با ایران احتمالاً کمتر از 50% فرصت موجود است. در همین حال صدر اعظم بریتانیا در مورد مذاکرات هسته‌ای با ایران گفت: ما کاملا متعهد باقی میمانیم تا این اطمینان به میان آید که ایران نمیتواند صلاحیت می را انکشاف بدهد. بهترین راه برای دست یافتن به این مسئله ایجاد فضا برای کامیابی مذاکرات است. ما اکنون نباید تحریم های بیشتر را وضع کنیم. این نتیجه معکوس خواهد داشت و میتواند اتحاد با ارزش بین المللی را که برای نزدیکی ما بسیار مهم بوده به خطر اندازد. این در حال است که نماینده های ایران و امریکا گفتگوهایشان را در حضور هیئت اتحادیه اروپا امروز در ژنو ادامه می دهند.
ساعت 5:30 به وقت کابل شد. سرخط خبرها را فرشته نگاه پیشکش می کند.
ولسی جرگه افغانستان می گوید نامزد وزیران روز سه‌شنبه به جهت گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی خواهند شد. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر میگوید که قضایای بیش از 20 تن جهت تعقیب عدلی به این اداره رسیده است. اشتراک کننده های کنفرانس ملی گفتگوی مردم افغانستان پیرامون صلح میگویند مردم از موجودیت فساد، ضعف حاکمیت قانون و معافیت از مجازات در این کشور نگرانند. وزیر خارجه ایران میگوید که برای پیشرفت در مذاکرات بر سر برنامه اتمی این کشور به اراده سیاسی نیاز است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید بزرگترین امتیاز کشورش این است که مسلمانان آمریکا خود را آمریکایی احساس میکنند. مقامات دولتی اوکراین گزارش‌هایی را رد میکنند که گویا جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین کنترل میدان هوایی شهر دونسک را به دست آوردند. محکمه بین المللی جنایات میگوید بررسی قضیه های جنایات احتمالی جنگی در قلمرو فلسطینیان را آغاز کرده که این اقدام میتواند منجر به اتهامات علیه اسرائیل و یا فلسطینیان شود. و مقامات در بلژیم از اخذ تدابیر شدید امنیتی در سراسر این کشور خبر دادند. تنها برای تامین شهر بروکسل پایتخت این کشور 300 عسکر گماشته شده است.
باز هم خوش آمدید. حالا اخبار ورزشی را از جاوید حسن‌زاده می شنوید.
آینه روز ورزش.
قرار است کنگره فدراسیون جهانی هندبال برای مسابقات جام جهانی با تاریخ 27 جنوری با حضور داشت نماینده افغانستان در قطر برگزار شود. یوسف نیازی رئیس فدراسیون هندبال بر رادیو آزادی گفت در این کنگره روی مسابقات 2016 که در پیش رو است بحث می شود و در مورد میزبانی مسابقات 2017 که در آن تمام کشورها شرکت می کنند فیصله صورت می گیرد. وی افزود این کنگره 5 روز دوام خواهد کرد که شخصا به نمایندگی از افغانستان در آن اشتراک می ورزد. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات آمادگی برای جام جهانی 2015 امروز با تیم آنلاین روبرو شد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی گفت در این مسابقه که در دبی برگزار گردیده است نخست تیم افغانستان بیتنگ کرده و توانست 246 دوش را به آیرلند هدف تعیین نماید. با گفته آقای هوتک آیرلند در مقابل در 36 آور 150 دوش را انجام داد. این آخرین بازی از آمادگی های تیم افغانستان، آیرلند و اسکاتلند برای جام جهانی 2015 می باشد. قرار است جام جهانی کرکت 50 آوره در استرالیا و نیوزیلند ماه آینده میلادی آغاز گردد که افغانستان نیز 6 بازی در آن انجام می دهد.
حالا برمیگردیم به گزارش های مربوط به افغانستان. شماره از تاجران ولایت قندوز میگویند که از چند بدین سو وضعیت امنیتی در این ولایت به وخامت گراییده و آنها نمیتوانند به راحتی به کارهایشان ادامه بدهند. در این مورد همکارم اجمل آریان گزارش میدهد.
تاجران ملی در ولایت قندوز از نامنی و اختطاف ها در این ولایت ابراز نگرانی میکنند. آنان میگویند که با گذشت هر روز میزان نامنی و اختطاف ها در ولایت قندوز بیشتر شده و این چالش ها دایره فعالیت های تجارتی آنان را محدودتر ساخته است. این تجاران در یک نشست اعتراضیه هشدار میدهند در صورتی که به مشکلاتشان از سوی حکومت رسیدگی نشود آنان فعالیت های تجارتی را متوقف خواهند کرد. اما مسئولان محلی در قندوز افزایش نامنی را در این ولایت تایید میکنند و میگویند که تلاش میکنند به این چالش ها نقطه پایان بگذارند.
امروز به شورای ولایتی آمدیم. یک چانس دیگه هم شما را سبا میتیم. شما با سبا از یخن ما نگیرین که باز شورا ما را موقع نداده بودیم. ما خود در میتیم، دوکانهای خود قلف میکنیم، ولی این نظام را نمیخوایم. فقط در مورد امنیت خود مشکل داریم.
ایرا بچگه کشا برده همسایم هستم. من خدا و راستی اولادای ما مونه مکتب شده من. حوزم میشناسه، قماندان میشناسه، عامر جنایی میشناسه. تو چطور مرا در تلفن میگی که تو برو خودت دوزتا پیدا؟ خیامی جنایی تو چی میکنه؟ رئیس امنیت تو چی میکنه؟ اورگانای کشفی چی وظیفه داره؟
در عین زمان شورای ولایتی کندوز و برخی از بزرگان اقوام در این ولایت نیز با تایید مشکلات تجاران از حکومت میخواهند تا به مشکلات آنها رسیدگی کنند.
ما پای اولاد خود به توسط پول واسطه و توبالا به دست آوردم. امی تو حکومت چی وظیفه چیست؟ چرا پوشش نمیگردی؟ چرا پیدایش نمیکنی؟ یک شب تو پیدا کردن نتانستی؟ خیقه پاسوندن کشفی و ارگانای امنیتی که داری این چی کرد؟
درد رسیده به مردم، درد کلگی، درد مشترک است، درد اولاد مردم اختطاف میشه، تطلق است، دزدی هست. ولی حالی تصمیم نظرات بزرگاره که میگرفتیم، ما مردم مسئولیت داریم که بالا والی سب بشینیم، کماندان امنیت، رئیس امنیت.
اما محمد عمر صافی والی کندوز بان که موجودیت نامنی و مشکلات موجود فرارای تاجران ملی در این ولایت را تایید میکند، اما میگوید که در میان تاجران حلقات نیز وجود دارد که در تلاش ایجاد دسیسه ها به مسئولان محلی و منافع شخصیشان هستند. والی کندوز با رادیو آزادی گفت که تاجران بجای این که در شورای ولایتی نشست را راندازی کنند، باید این موضوع را با او در میان میگذاشت تا در خصوص رفع این چالش ها راه های حل جستجو میگردید. در این کدام شکی وجود ندارد اوضاع امنیتی در کندوز و در اطراف کندوز خراب شده است و در کندوز برخی از حلقات مافیایی وجود دارد که آنان در کنار حکومت کندوز یک حکومت موازی را ایجاد کرده اند. من با این نگرانی های تاجران موافق هستم، ولی تاجران بجای این که این مجلس را همراه من می گرفتن رفتن در شورای ولایتی نشست را برگزار کردند. نگرانی تاجران ملی مبنی بر افزایش نامنی ها و اختطاف ها در ولایت کندوز در حال بالا می گردد که در این روزهای اخیر بخش های از ولایت کندوز بار دیگر شاهد رشد فعالیت های مخالفان مصالح دولت بوده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
شنونده های عزیز، رادیو آزادی را روی امواج متوسطه 1296 و FM 100.5 می شنوید. اخیراً هنر دوبله فیلم و سریال های خارجی در افغانستان جان تازه گرفته و نحوه اجرای دوبلران افغان در مقایسه با سالهای گذشته با جذابیت این سریال ها افزوده است. شماره از مسئولان بخش دوبلاژ تلویزیون های خصوصی افغانستان دلیل پیشرفت هنر دوبلاژ در این کشور را به کارگیری روش های حرفه‌ای و استفاده از وسایل پیشرفته تکنیکی در این بخش می خوانند. ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی پیشرفت های هنر دوبله را در افغانستان در گزارش به بررسی گرفت. تست.
در سالهای اخیر هنر دوبله فیلم و سریال های خارجی در افغانستان پیشرفت چشمگیر کرده و شماره از رسانه های خصوصی این کشور با بکارگیری روش های حرفه‌ای توانستند جذابیت سریال های دوبله شده خارجی را برای بینندگان آنها بیشتر نمایند. علاقمندان سریال ها در انتظار شب میمانند تا مطابق ذوقشان فیلم و سریال های خارجی به خصوص ترکی، هندی و عربی را با دوبله دری و پشتو تعقیب کنند. اینکه کدام عوامل سبب پیشرفت هنر دوبله فیلم و سریال های خارجی در افغانستان شده، خواستم سر به استدیوهای بخش دوبلاژ برخی از تلویزیون های خصوصی بزنم.
نه نه میرم استاد، باید امیال گپ بزنیم. ما به اندازه سر سوزنم با کرم باور ندارم.
برو پیش.
بله لد دلم شده چی میتونی؟
بله زدن دلم شده، بگو چی میگی؟
بله زدن دلم شده چی میتونی؟
با بخش دوبله تلویزیون خصوصی یک آمدیم. در اینجا دوبلران هر یک دیالوگای همراهشان را با خود دارن، تصویر در ابتدا میبینن و مطابق او حالت میگیرن.
هر کاری از دستت میآید درغ
نکن. خنده اول چه برو، خنده پسخند میکنه سرشش خنده.
هر کاری از دستت میآید درغ نکن فامیدی، من اینجا سم هیچ جایی نمیرم.
به نظر میرسه که دوبله یک فیلم و یا یک سریال آنقدر هم کار ساده نیست. اینجا دوبلران برای تولید بهتر باید یک نقش را چندین بار اجرا و ثبت کنن.
صفحه دو صفحه برو.
اگر قبل از صحبت با دکتراتان از مریضیتون خبر نشدم، یک تداوی متفاوتری رو براتون توصیه میکردم.
خواهم جمله آخرت دوباره بخواست.
بره. هر قسمی که شما خواسته باشه. چند دقیقه بعد شما رو مرخص میکنیم.
من سر بگم بره.
از زهره ظفری که در سریال ترکیه در انتظار آفتاب نقش زینب رو اجرا میکنه، میپرسم که از چند سال به این طرف در بخش دوبله کار میکنه.
تقریبا 6 سال میشه.
در کدام نقشا خودت زیاد راحت احساس میکنی؟
نقشایی که بسیار آرام و مهربان باشه. اوایل کمی برای مشکل بود، عادی میشه، برای آدم یاد میگیره، پیشرفت میکنیم. میخوایم دمی دوبله بسیار پیشرفت کنم و اگر شرایط بیشتر در افغانستان مهیا شوه، میخوایم یک کار شخصی از خودم داشته باشم در سه دوبله.
دستن در قرآن بخش دوبله شماره از تلویزیون های خصوصی، داشتن صدای خوب، سواد کافی و تسلط کامل به زبان های دری و پشتو و در صورت امکان تجربه کاری در این هنر را معیار انتخاب دوبلران میخوانند. از علی سینا افضلی مسئول بخش دوبلاژ تلویزیون یک در مورد اینکه کدام عوامل سبب پیشرفت هنر دوبله در افغانستان شده پرسیدم که بای در پاسخ گفت:
از زمانی که تلویزیون خصوصی شروع کردن سریال ها رو آوردن داخل کشور، ایده شروع کردن دوبله کردنش، به صورت غیر حرفه‌ای شروع شده بود که یک نفری می اومد و او را دوبله میکرد یا همو حس حالت میخوان باز یک نفر دیگه از او کپی برداری میکرد که این اشتباه بود. حالا اگر سیستم ما پیشرفته‌تر شده، حالا خود بچه ها قادر هستن که بیاین روی اسکریپت همزمان با تصویر کار میشن. در انتخاب سریال معمولا خانواده‌ها دوست دارن سریالایی ببینن که خود دهو پیدا بکنن.
موفقیت دوبلران در اجرای نقش‌هایشان سبب شده تا هر یک از صداهای تیم دوبله یک سریال پربیننده دیگه برای هم آشنا باشند. بخش دوبلاژ تلویزیون خصوصی آریانا نیز از 10 سال به این طرف فعالیت دارد و در حال حاضر 25 تن در این بخش مصروف کارند. زمانی که ما به استودیوهای بخش دوبلاژ همی تلویزیون رفتم، وجما و تمیم دو تن از دوبلران مصروف دوبله یک سریال ترکی بودند.
وجما جان میگه قواد هستی؟ بره باید سیره سیره ما داشته بره سریه سو باید چی خوزنی خواه؟ تو وجمالات بگی تمیم میرم سه دو یک
چیکاره. عبدالقهار محمود مسئول بخش دوبلاژ تلویزیون آریانا ظاهرا از داشتن وسایل تکنیکی پیشرفته و امکانات کاری نداره راضی به نظر میرسد، اما میگوید که برای بلند بردن کیفیت کار دوبله وقت کافی در اختیار ندارند. در این حال شماره از مردم در خصوص نشر سریال های خارجی با دوبله دری و پشتو نظریات متفاوت دارند. یور محمد باشنده کابل بر نشر برخی از این سریال ها که با رسوم و عنانات فرهنگی افغان ها مطابقت ندارند انتقاد می کند.
سریال ها بسیار خوبش است. دری گفته میشه مردم می فهمند که چی میگه چی نمیگه. باید از که سریال های روانن که به مصاب فرهنگ خود ما شما چیز داشته باشه.
هنر دوبله که به معنای ثبت کردن مکالمات روی صدای فیلم و یا سریال به زبان دیگر غیر از زبان رسمی تعریف شده، قبل از دهه 80 هجری خورشیدی در استودیوهای تنها تلویزیون دولتی افغانستان در شماره از فیلم‌ها و سریال‌های خارجی به شکل بسیار ابتدایی آن استفاده می‌شد. مزارالحق بهرامی مسئول بخش دوبلاژ و کارمند بخش سینمایی تلویزیون ملی افغانستان میگوید که قبل از دهه 80 هجری خورشیدی هنر دوبله به پختگی نرسیده بود و امکانات تکنیکی در این تلویزیون برای دوبله فیلم و سریال ها خیلی محدود بود.
قبل مسئله دوبله مطرح نبود. فیلم ها که برای مامی هم فقط ما با ترجمان میدادیم، دری یا پشتو ترجمه میکردن، اصلاحات میآوردیم در بینش، باز به نریشان خوان میدادیم. اکثرا مسئله اینه که ما در هنر و ادبیات اصلی معمولا سر زیان میخندیم و زیادترش سر نطاقا میخندیم.
آقای بهرامی از علمه حسینی، شکریه راحت، زهره رهگذر، سهیلا اصغری وردک، سعید ورگزی و هارون یوسفی با عنوان چهره های مطرح آن دوره نام برده میگوید که صدای نطاقان به هنرمندان در خانش نریشن فلم و سریال های خارجی تکرار ناشدنی است. مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند که بسیاری از تلویزیون های خصوصی در سالهای اخیر توانستند نقایص کاری بخش دوبلاژشان را تا حد زیاد اصلاح نمایند. وحید غروال رئیس پوهنزه ژورنالیزم و عضو کمیسیون بررسی شکایات و رسیدگی به تخطی رسانه این وزارت میگوید:
بعضی از رسانه ها در این مورد بسیار خوب درخشیدند که عمو صداها به اصطلاح در شخصیت های بعضی از سریال ها و فیلم ها کاملا در عمو قالب در آمده. ما آرزو دارم خود رسانه ها توانمندی از زیر پیدا کنند که از اگاه تیوری هم اگر شود برای فینا زمینه های آموزش فراهم بسازند.
با این همه شماره از فرهنگیان افغان میگویند که مسئولان رسانه های خصوصی باید حساسیت های موجود فرهنگی و اجتماعی این کشور را درک نمایند و سپس در انتخاب و نشر فیلم و سریال های خارجی اقدام کنند. آنان همچنان از نهادهای مسئول می‌خواهند که برای بلند بردن کیفیت هنر دوبلاژ زمینه تربیت دوبلران حرفه‌ای را در کشور فراهم نمایند.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
رادیو آزادی در شهرهای بزرگ افغانستان، کابل، قندهار، هرات، جلال آباد، مزار شریف، خوست، گردیز، قلات، لشکرگاه، سرپل و برخی شهرهای دیگر کشور روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 نشرات دارد. حالا برنامه هوایی تازه پیشکش شما می گردد. بدنبال آن ناجی صافی با مجله خبری پشتو با شماست.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز سلام، آرزو می برام صحتمند باشین. گزارش این هفته برنامه هوای تازه را در مورد کاستی ها در روند کاری پوانتون کابل و تعلیم و تربیه و خصوص پانزه روانشناسی تهیه کردیم. امید داخل برنامه با ما باشیم. جوانان گرامی، به سلسله گزارشاتی که در گذشته در مورد کمی و کاستی پوانزه های ژورنالیسم و ادبیات پوانتون کابل تهیه کرده بودیم، این بار خواستیم راهکارهای پوانزه روانشناسی را بررسی بگیریم. آنسانی که امروز روانشناسی با همه جهات زندگی ما ارتباط مستقیم داره، نقش مهم را در حل مسائل انسانی هم به عهده داره. پوهنزه روانشناسی و علوم تربیتی پوانتون کابل در سال 1341 در چوکات پوانتون کابل به نام پوهنزه تعلیم و تربیت تأسیس شد و در سال 1383 این پوهنزه با در نظر داشت ارتباط رشته‌ای با پوانتون تعلیم و تربیت به نام پوهنزه روانشناسی و علوم تربیتی مسما شد که دارای 3 دیپارتمنت به نام‌های تعلیم و تربیت، روانشناسی و اداره و منیجمنت تربیتی می باشد که در 2 بخش روزانه و شبانه محصلین تدریس می شن. مجیب الرحمن اخپلواغ محصل پوانزه روانشناسی پوانتون تعلیم و تربیت کابل میگه علم روانشناسی در حد ظهور ابتدایی خود است و از لحاظ علمی و اکادمیک به انزوا رفته.
در قسمت علم روانشناسی از لحاظ اکادمیک و علمی مسائل یک مقدار بیشتر است، به خاطر که اولا که در پوهنتون کابل پوهنزه روانشناسی 2 دیپارتمنتی که به اصطلاح تدریس میشه یک مقدار به طرف انزوا رفته از لحاظ نصاب، از لحاظ علمی و از لحاظ کیفیت که امروزه لازم است در بازار کار زیاد در این مسئله مد نظر گرفته نمیشه.
شفیقه نگزاد فارغ التحصیل پوهنزه روانشناسی پوهنتون کابل از شیوه تدریس استادان شکایت داشت و می گفت که برخی از استادان هنوزم بر روش‌های معاصر آشنایی ندارند و خلاف معیارهای کشورهای منطقه و سطح بین‌المللی تدریس میکنن.
یکی از روش‌های بسیار معاصره که در پیشرفت ذهنیت و فکری شاگردان معاصر است، میتود پرگماتیسم یا میتود عملی است که مطلقا در این رشته ما اصلا با این میتود سر نخوردیم و از این میتود استاد ما استفاده نکردن و یگانه میتودی که ما از او استفاده کردیم و لکچر نوت بودن که برای ما میدادن و لکچر نوتشان هم از چپترهای استفاده میکردن که در رو تقریبا سال به سال تا یک سمستر تا سمستر بعدی در او هیچ گونه تغییرات وارد نمیشه. یعنی استاد در این بخش حتی تحقیقات که لازم است به خاطر مواد درسی و محتوای درسی که تغییرات را ایجاد نمی کنند.
کهنه بودن نصاب درسی، نبود کارهای علمی و کلینیکی، مشکلات مواد درسی، نبود لابراتوار در بخش روانشناسی برای محصلین یکی از مشکلات دیگه است که محصلین ای پوانزه با او مواجه هستند. که در این مورد بازم حرفای شفیقه نگزاد و مجیب الرحمن اخپلواک میشنویم.
در حال حاضر لابراتوار برای روانشناسی و تحقیقات وسیع میدانی نداریم و من من حیث کسی که عملا درگیر هستم با این مسائل قطعا و یک مشکل دیگه ای است که اساساً حتی نصابی که امروز تدریس میشه در تمام نهادها در بخش روانشناسی مومد خود ما نیست، مومد است که از کشور ایران و اساتید ایرانی را میارن اکثراً به یک نحوه. امروز ما بدیل و جاگزین علمی از خود نداریم که یک تحقیقات بومی داشته باشیم و او را به خاطر تحقیقات روانشناسی ما تدریس میکنیم.
باید بگویم که هیچ گونه در 5 سال که ما محصر بودیم و اردن فارغ شدیم هیچ گونه از متدهای عملی یا استفاده نکردن.
محمد امین اسفندیار استاد پوانزه روانشناسی تعلیم و تربیه کابل میگه که کارهای عملی و بخش لابرادوار و کارهای کلینیکی دی پوانزه وجود نداره و وزارت تحصیلات عالی ای توجه دی زمینه نکره.
لابرادوار ما ضرورت داریم که امروز وجود نداره. لابرادوار در بخش‌های مختلف باید وجود داشته باشه، هم در روانشناسی فیزیولوژیک، هم در روانشناسی حداقل در موضوعات کلینیکی. ضرورت بایی هست که حداقل بتونیم که یک کلینیک کوچک در خود ساختار دپارتمنت یا پنزه وجود داشته باشن که بالاخره محصلین بتونن که او بخش‌های روانشناسی را که در تئوریک میخوانن اونها را چگونه میتونن که صبح فارغ بشن عملی ایره به اجرا درآوره و بالاخره او مهارت‌های خاص خود که در تشخیص یک اختلال روانی به کار برده میشه، تست های گوناگون در اوج تطبیق میشه و بالاخره تشخیص صورت میگیره و متصل به درمان پرداخته میشه، این چیزها را باید عملا یاد بگیره که متاسفانه این چیزها وجود نداره.
بر پاسخ به کمی و کاستی پوانزه روانشناسی از عبدالعظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان پرسیدیم. او گفت نسبت به گذشته در تمام پوانزه ها غور و بررسی صورت گرفته.
کریکولم از اینا مطابق به معیارهایی که وجود داره از طرف پوانتون کابل مورد تایید قرار گرفت. کمیته ملی نصاب هم این مورد تایید قرار گرفت که بالاخره چاپ شده و تمام استادای پوانزه مربوطه اینا را تدریس میکنن که هیچ گونه موردی وجود نداره. اما کریکولم یا نصاب درسی باید هم مسائل مورد غور و بررسی قرار بگیره که این در مجموع فرصت هست که برای استادای خود پوانزه محترم روانشناسی که کار انجام میدن در مورد از اینکه لابراتوار مربوط به پوانزه روانشناسی و علوم تربیتی اگر شما از نزدیک ببینید که همه اکنون یک دپارتمنت جدید در سال 1392 تأسیس شد و همچنان موضوع دیگه که اینا در خود پوانزه علوم تربیتی و روانشناسی برنامه ماستری است که افتتاح شده، یعنی کارهای صورت گرفته اما این بسنده نیست که در این زمینه یعنی پلان وجود داره. انشالله در آینده این تکمیل خواهد شد.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق نوری هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
یکی دیگه از مشکلات محصلین پوانزه روانشناسی مانند سایر پوانزه ها مساعد نبودن زمینه کاری است. بازم مجیب الرحمن اخبلواک گفت با آنکه روانشناسی در همه ابعاد جامعه نقش داره اما این رشته در جامعه کدام شناخته نداره و جذب فارغین این رشته در ادارات هم نادر بوده و جوانان خلاف رشته کار میکنن.
اگر ما بگویم که در کجا هست که یک روانشناس ضرورت نیست، مبالغه نکردیم. یعنی هر زمانی که یک محصل از روانشناسی فارغ شده، اینا با چگونگی مدیریت، با چگونگی مدیریت خانوادگی، با چگونگی تدریس، با چگونگی حتی مشاوره و مشاوره‌دهی در یک سازمان کوچک اجتماعی، چی رسه با نهادهایی که به اصطلاح از یک مقدار اعتبار بیشتر اجتماعی برخوردار هستند هست. متاسفانه جذبشان که تا حدی که میبینیم نادرن اگر جوانا به خاطر کارکرد روانشناسیشون جذب شون. اکثر دوستای ما که از بخش روانشناسی فارغ شدن، اینا خلاف رشته کار میکنن و از ساحه کارشان شناسایی نشده و هم هنوز جایگاه اساسی خود یک روانشناس در جامعه ما پیدا نکردند.
محمد امین اسفندیار استاد پوانزه روانشناسی تعلیم و تربیه کابل میگه محصلینی که از این پوانزه فارغ میشن به دلیل اینکه کارهای عملی و کلینیکی در دوره تحصیل نداشتن زمینه کار برشان معین نمیگردد.
وقتی که محصلین از اینجا فارغ میشه، ایره خصوصا من حیث روانشناس کلینیکی یا من حیث روانشناسی که کار بکنن پذیرفته نمیشن. گفته میشن که اینها روانشناس تربیتی هستن یا بیخی از تعلیم تربیت فارغ هستن استادشان، که یکی جفای بزرگ هست.
روانشناسی بخشی است که مربوط وزارت صحت عامه افغانستان میشه. ما در مورد کاریابی مسئولین پانزده روانشناسی دهی وزارت از دکتر احمد جان نعیم سرپرست وزارت صحت عامه پرسیدیم. در پاسخ گفت
روانشناسای تربیتی را اصلا در سکتور صحت ما جذب به خاطر نمیتونیم که اینا روانشناسی کلینیکی را نخواندن، نه تجربه شده دارن و ما اینا اهل طب نیستن، اینا روانشناسای تربیتی هستن. هر سال در حدود 140 تن از این فارغین به وزارت صحت عامه مراجعه کرده بود. وزارت صحت عامه در تشکیل مراکز صحی که به نام مراکز صحی جامع یاد میشه، ما در حدود 680 مرکز صحی جامع داریم و دوجه صرف 80 تا از این مشاورین روانی اجتماعی دارن، اما 300 تا دیگه نداره. اینال ضرورت است برای این کسایی که از اوج فارغ شده.
آقای نعیم در ادامه افزود وزارت صحت عامه به خاطر که توانسته باشه از مسئولینی که از پانزده روانشناسی فارغ میشن کار پیدا کنن، کورس که کارهای عملی و کلینیکی در او شامل است با اونا تدریس میکنن تا جذب کار شوند.
ایجاب میکنه که اینا یک سال کورسیست به نام سایکو سوشل کانسلینگ که یک سال است، 3 ماه از این در صنف تدریس میشه و 9 ماه دیگه از این کلش کار عملی است. بعد از اینا را ما میتونیم در مراکز سی که در سراسر افغانستان هستن دیگه. اینا خواست اینا ای بوده که اینا کلشان در مرکز جذب شد، ما هیچ تو امکانات ما برشان نداریم، اونا حاضر به این نیستن که برن به ولایت برن، بنان ما نمیتونیم که اینا را جذب کنیم. از این فارغین ما در بسط مرکز وزارت ما 3 نفر از یارا جذب کردیم و از اونا برای فعلا به کار گرفتن مسائل طبی و صحت روانی اجتماعی ارتباط میگیرن ما نمیتونیم، به خاطر که دانش مهارت ها را اونا نداره. اینا برای این 3 نفر تا تانسته باشن در سراسر افغانستان باز اینا دیگر را تربیت بکنن، از اونا نظارت بکنن. ما در نظر داریم که اینا را به کورس های ماستری 2 ساله روان بکنیم که در مجموع 4 سال اوجا میخوانن، 2 سال دیگر مسائل روانشناسی کلینیکی را میخوانن، اینا باز آماده میشن که همراه ما کار بکنن. به خاطر یک فرصت خوب است، امیدوار هستم که این فارغای جوان ها از این فرصت ها استفاده بکنند.
بخش دیگه که فارغین پانزده روانشناسی در او زمینه کار برشان مهیا میشه به وزارت معارف ارتباط داره. از حمیدالله شیرانی رئیس مرکز ملی تحقیقات علمی و مسلکی وزارت معارف در این مورد پرسیدیم، در پاسخ گفت
تقریبا در حدود 150 افرادی که بک‌گراند تعلیمیشان سایکولوژیست در وزارت معارف استخدام شدند و اکثریتشان تدریس میکنند. اگر مثلا در تعلیمات عمومی تدریس میکنند شاید سایکولوژی را تدریس نکنند، اما در تربیه معلم اگر تدریس میکنند در دارالمعلمین ها اونجا ما یک مضمون داریم که سایکولوژیست و در اینستیتوت های حسابداری ما به نام سایکولوژی یک مضمون داریم که اونا تدریس میکنن و در اکادمی تربیه معلم که ما سه اکادمی داریم مخصوصا برای تعلیمات تکنیکی مسلکی اونجا هم ما مضمون داریم و اینا تدریس میکنن.
آقای شیرانی در ادامه افزود جوانانی که از رشته روانشناسی فارغ میشن در بخش های وزارت معارف با اونا نیاز مبرم است و باید اونا در پلیسی معارف گنجانیده شوند.
نصاب ما ضرور است که وقتی که یک ماهر نصاب یک کتاب می نویسن یک روانشناس هم باید او را ببینه. مثلا در انتخاب تکنولوژی بدون تکنولوژی نمیتونیم تعلیمات را ارائه کنیم و این لازم است، یعنی امروز نه فردا این کار باید شود. در انتخاب تکنولوژی سالم باید روانشناس برای ما هم کار باشه. در انکشاف نصاب به تعلیمی اگر مثلا ما به یک نفر ماهر مضمون ضرورت داریم، به یک نفر روانشناس ماهر ضرورت داریم که باز را مطالعه کنه از نگاه روانشناسی و نظر خود ارائه بکنه. مثلا در اداره مدیریت مکاتب، مدیریت صنف و مدیریت مکاتب بسیار زیاد مهم است. یعنی تعلیم فقط به این معنی نیست که ما تکنیک انتقال بدیم یا مثلا فهم بیشتر، اما تربیه چیزی است که بسیار مهم است. خواهش ما، پیشنهاد ما این است و باید از همه جای پیشنهاد باشه که در پالیسی وزارت معرف گنجانیده شود و ادارات نهادی نشود.
آقای اسفندیار بازم گفت پانزده روانشناسی تا هنوز در جامعه شناخت نداره، در حالی که افغانستان 30 سال جنگ پشت سر گذشتانده و در هر بخش بر روانشناس ضرورت است که دولت باید در این زمینه توجه جدی نمایه.
هر کسی که فارغ میشه ما به چی چیزها ضرورت داریم در احصائیه مرکزی باید ای احصائیه گیری شده باشه. ما امسال به اینقدر روانشناس ضرورت داریم. هنوز دولت اینا نمیفهمه که به کجا برای روانشناس ضرورت است. چرا وقت، پول، همه چیز در اینجا به هدر رفت، اما دولت نتونست که از این شخص به شکل درستتر استفاده بکنه. پس این افراد از دولت گم است. امروز دولت نمیفهمه که ما به کجا، به چی و با چی مقدار ضرورت داره. این کار دولت هست که این یاسنجی ها را پلان بکنن مطابق امین پلان های خود. مردم باید فارغ شوه و به کار گماشته شوه. ما شما بیشتر از همه کشورهای دیگه برای روانشناسی ضرورت داریم تا بسازیم کشورمون.
و در فرجام از این بررسی ها چنان نتیجه می گیریم که کشور ما افغانستان در ادامه جنگ های تحمیلی و حوادث گوناگون ترور و اختناق از همه بیشتر بر روانشناس و درمان روانی ضرورت مبرم دارد. لذا دولت و نهادهای زیربط تعلیمی و خصوص وزارت تحصیلات عالی افغانستان با ایجاد زمینه‌های تعلیمی و تحصیلی به این بخش طبی توجه خاص نماید تا افغانستانان در ردیف سایر کشورها اقلا روان درمانی خوب برای متضررین جنگ و ترور خشونت‌های متعدد داشته باشد. به همی آرزو برنامه ای هفته هوای تازران به پایان می‌بریم تا نشر برنامه بعدی. خداوند یار رو یاورتون.
السلام علیکم. وقت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دی او له آزادۍ رادیو څخه د ورستیو خبری مجلو د خبرېدو وخت